در دین خودش، در اون مکتب خودش اطلاعات خوبی داشته باشه. حالا اگر بخواد تخصصی کار کنه، اجتهادی کار کنه، باید بره سراغ کتب دیگه. اما دیگه این خوندن اصول کافی جزء واجبات میشه برای یک کسی که میخواد اهل بینش و دانش باشه. خب مطالبی رو فرمودن و گفتن که جناب کلینی در عصر غیبت صغرای امام عصر بودن و تمام غیبت صغرا رو هم درک کرده. جناب کلینی 20 سال طول کشیده تا این روایات رو از کتب احادیث بیرون کشیده، بررسی کرده که آیا روایات صحیحه با اون علم روایی که داشته. چون گفتیم روایات مجهول خیلی وارد روایات شده، یعنی شما تاریخ حدیث رو بخونید میبینید که چقدر دستخوش تحریفات شده احادیث. اما از اون برم علمای اعلام بیکار ننشستن، اینا هم شروع کردن به پردازش احادیث، صحیح و از سقیم جدا کردن با درایت و فهمی که در روایات داشتن. خب فرمود کتاب اول آن کتاب عقل و جهل است. اصول کافی چندین کتاب داره، کتاب کتابه، مثل فصل بندی، کتاب اول، کتاب دوم، بعد هر کتابی ابوابی داره. کتاب اول آن کتاب عقل و جهل است و دوم آن کتاب فضل علم و سوم کتاب توحید و چهارم آن کتاب حجت است. کتاب حجت یعنی احادیثی که در مورد امامت و حجت بحث میکنه، در مورد حجت و امامت بحث میکنه. فضائل در افتتاح و ترتیب همین چهار کتاب تأمل بفرمایید که تا چه اندازه تبحر علمی به کار برده است. بر همین نسق است ترتیب تمام کتاب ها و باب ها و روایات هر باب. ببینید اول اومد کتاب عقل و جهل رو قرار داد. برای چی؟ اول نیومد از خدا صحبت کنه، روایات توحیدی رو بیاره، روایات عقل و جهل رو آورد. انسان تو دارای قوه عاقله هستی، حالا اون روایاتی که در مورد عقل هست، خب حالا که دارای قوه عاقله هستی چیکار باید کنی؟ مثلا کسب علم، فضائلی در مورد علم، کتاب فضل علم. بعد خب حالا که میخوایم بریم دنبال علم، بهترین چیز، بالاترین موضوع چیه؟ توحید. لذا بعدش کتاب توحیده. بعد از توحید چی واجب تره؟ حجت تو، حجت خداوند. لذا بعد کتاب حجته. ترتیبی که برای این کتب قرار داده فلسفه داره، همینجور ابوابی که قرار داده یکی پس از دیگری مقدمه است برای باب بعدی، و همینجور روایاتی که نقل کرده تو اون باب، مثلا تو یه بابی 5 تا روایت آورده، اون روایت اول صحیح ترین روایت رو اونجا آورده، اول آورده از صحه روایاتو، بعد به ترتیب همینجوری آمده به طرف آین تر، بهترین روایت و صحیح ترینشو اول قرار داده. کتاب حجت آن 130 باب است. 130 باب در حجت داره و هر باب آن متضمن روایاتی خاص در حجت است. روایاتی خاص، یه سری حالا اینجا چون آقا مثال میزنه دیگه نمیگیم، که تقریبا وجه جامع آن روایات عنوان آن باب است. هر بابی عنوانی داره، سرفصلی داره، که اون سرفصل معانی اون روایات خلاصه شده اون سرفصلی که ایشون قرار داده، که از حال مضمون آنها اتخاذ شده است، یعنی از اون روایات گرفته شده اون عنوان. مثلا باب اول آن باب الاضطرار الی الحجه است. اضطرار الی الحجه یعنی ناچار بودن از حجت، که روایاتی که میگه ما ناچاریم از اینکه حجت داشته باشیم، باید حجت وجود داشته باشه. روایاتی در این باب اول اینجوری گفته، و باب پنجم آن باب ان الارض لا تخلو من حجه، حالا میاد تا باب پنجم که میگه زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نیست. روایاتی آورده، چندین روایت در این زمینه از ائمه مختلف که گفتن زمین از حجت خدا خالی نمیشه، نمیشه امام نباشه در روی زمین. چون حالا اونجا تو کتب کتابای حجت، کتب کتاب همین حجت اصول کافی یا کتب دیگه که هست میخونیم که حجت واسطه در فیضه، نمیشه این واسطه رو برداشت. اگه واسطه رو برداریم، واسطه فیض رو، دیگه فیض به مخلوق نمیرسه. لذا لزوم داره وجود حجت. و باب دیگر آن باب ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا، بابی داره در این زمینه که ائمه هر وقت میخواهند که بدانند میدانند، هر وقت اراده کنند چیزی رو بدونن میدونن، که یعنی علم در نزد آنها حاضره، اراده میکنه فلان مطلب رو بدونه میدونه. و چیزی نیست که حجت خدا نداند. روایات در این زمینه فراوان داریم، چیزی نیست که حجت خدا ندونه. یعنی بالاترین تکنولوژی هم که مثلا شما بگید، حجت خدا باید از او مطلع باشه. این از خصوصیات حجته که حجت خدا چیزی از او پوشیده نیست. خوابی دیده ام من، حجت خدا میدانم. چیزی تو دلم گذشت، حجت خدا میدانم. نمیشه چیزی باشه و حجت ندانه. و باب دیگر آن باب الاشارت و نفس الى صاحب دار، روایاتی که اشاره و نفس داره در مورد امامت صاحب الدار، منظور صاحب الامر از صاحبه، روایاتی که حالا از کجا میگیم ایشون امام بعدیه، روایاتی داریم دیگه از چه از رسول الله اومده چه از ائمه دیگه آمده، یکی یکی اون روایاتو آوردن. و باب دیگر آن باب مولد و صاحب، یعنی زندگی نامه از صاحب، تولد از صاحب، روایاتی که به دست آمده ایشون تونجا جمع کرده. امامیه را در امامت ائمه اثنا عشر و در امامت و غیبت دوازدهم آنان حضرت صاحب الامر کتاب کافی، کافی کتاب اصول کافی در اثبات امامت دوازده امام و غیبت صاحب کفایت میکنه. بلکه با قطع نظر از جوامع روایی امامیه، امامیه یعنی شیعه، یعنی کتب شیعه رو بذاریم کنار، هستن صحاح و سنن و جوامع روایی اهل سنت کفایت میکنن. یعنی شیعه ها کتاب و کتب خودشون رو بذارن کنار، بخوان مذهب شیعه رو از روی کتب اهل تسنن اثبات کنن. کتب اهل تسنن کافی هستن و در همین زمینه هم کتابهایی نوشته شده، مثل کتاب شبهای پیشاور. شبهای پیشاور که شمس الواعظین شیرازی با عده‌ای از علمای اهل تسنن بحث میکنند در موارد مختلفه مذهب شیعه، و ایشون تمام استناداتش به کتب اهل تسننه. شما در فلان کتابتون اینجوری گفتی، روایت کردی، شما در زمینه مهر گذاشتن در فلان کتابتون اینجوری روایت کردی، شما در مورد خلافت امیرالمومنین که رسول الله فرموده ایشون خلیفه منه، خودتون تو کتابتون آوردید در فلان جا، در فلان جا، در فلان جا. طبقات الانوار و احقاق الحق و خیلی کتبی دارین. یعنی علمای شیعه خیلی زحمت کشیدن برای اثبات مذهب تشیع و کتاب‌های زیادی هم نوشتن. که حالا اون کتابی که همه بتونن استفاده کنن دم دست باشه، فارسی هم ترجمه شده باشه، کتاب شب‌های پیشاور خوب کتابیه که با احادیث اهل تسنن بحث میکنه. نکته اینجا منکر امامت اگر مسلمان است باید با او از طریق خاص سخن گفت، و اگر غیر مسلمان است از طریق دیگر، چنان که در نبوت عامه کتب کلامی روی سخن با دهری و طبیعی و دیگر فرق لامذهب است و در نبوت خاصه روی سخن با صاحبان مذاهب چون یهود و نصارا و مجوس. خب یه موقع ما میخواییم در مورد امامت بحث کنیم، بستگی داره که روی صحبتمون کی باشه. یه موقع با یه نفر اهل تسنن میخواییم بحث کنیم، یه موقع نه اصلا با یک کسی میخواییم بحث کنیم مسلمان نیست. این دوتا فرق میکنه با هم. اون اهل تسنن قرآن رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، روایات پیامبر رو قبول داره. ما میتونیم استناد کنیم به روایات رسول الله. ببین رسول اکرم اینجوری فرمود، قرآن اینجوری میگه. اما کسی که غیر مسلمانه با او از یه روش دیگه باید بحث کرد. به قول امروزی ها بحث درون دینی و برون دینی، باید خارج از دین با او بحث کنیم، نمیتونیم با قرآن و روایات استدلال کنیم. همون جوری که در کتب کلامی، علم کلام، علم اصول عقاید، وقتی که بحث از نبوت میشه دو جور بحث میشه. یه جور بحثش نبوت عامه، یکی نبوت خاصه. نبوت عامه و خاصه یعنی چی؟ منظور چیه؟ یه موقع طرف میخواد بیاد بحث کنه، اثبات کنه که نبوت لازم و واجبه، لازم و واجبه که خدا پیغمبر بفرسته مثلا. خب یعنی اینجا دیگه بحث از حضرت موسی و عیسی و پیامبر ما نیست، بحث از خود اصل نبوته، بحث از شخص نبوت نیست، نبوت عامه. یک کتب کلامی رو که باز کنید یه قسمتش در مورد نبوت عامه است. متکلم میاد بحث میکنه که آقا واجبه که خدا پیغمبر قرار بده، وجوب لطف. خب باش اونم عرض میکنم خدمت. و یه قسمت دیگه داره که نبوت چیه؟ خاصه. نبوت خاصه دیگه میاد روی شخص بحث میکنه، یعنی میگه پیغمبر اکرم، میاد اینو اثبات کنه، نبی خاتم مثلا. دو تا بحث دیگه، یکی بحث اصل نبوته، یکی شخص نبوت، که در کتاب و کتب کلامی این دو تا بحثو داریم. حالا اینجا هم دو تا بحث مطرح میشه، یکی اصل امامت، یکی شخص امام. یکی این که ما لازم داریم یه نفر امام باشه. مثلا دیروزی بحثی داشتیم اگه در خاطرتون باشه، گفتیم که خداوند انسان رو آفرید، انسان رو آفرید که چی بشه؟ لغ بیهوده؟ نه، خاطره حکمتی آفریده. خب حالا این انسان این حکمت رو چجوری باید پیدا کنه؟ خداوند راهنما براش فرستاده، پیامبران، که اگر نمی فرستاد حکمتش باطل می شد. خب پیامبران آمدن، خاتم انبیا آمد، دوره نبوت تموم شد. خب افراد بعدی چی کار کنن؟ چجوری اونا باید هدایت بشن؟ اهل تصنع میگن قرآن، پیامبر قرآن آورده. میگیم خب آیا قرآن برای هدایت انسانها کافیه به تنهایی؟ اگه بگه کافیه، میگیم پس چرا این همه مسلمان ها با هم اختلاف دارن؟ میگه قرآن دستشون نیست. چرا 73 فرقه شدن پس؟ همه هم دارن استناد میدن به قرآن. اگه قرآن برای هدایت انسان ها کافی بود، دیگه نباید با هم جنگ و نزا داشتن. اینا عده‌ای از مسلمان ها دیگران رو اون عده رو کافر میدونن، اون یکی ها اینا رو کافر میدونن، در حالی که همشون قرآن تو دستشونه. پس قرآن به تنهایی برای هدایت کافی نیست، چون هر کس قرآن اونجوری تفسیر میکنه که به نفع خودشه. میگه قرآن اینو داره میگه. خب پس حکمت که هدایت انسان بود تعطیل موند، ولی ما شیعه ها میگیم نه خیر، هر عصری امامی هست که باید، یعنی باشه که تفسیر حقیقی قرآن رو میدونه، که اگر این امام نباشه مردم نمیتونن از قرآن استفاده کنن. همون جوری که علمای اهل تصنع میبینید استناد میکنن به قرآن، هر کدوم یه چیزی میگن، هر کدوم یه حرفی میزنن. پس در هر عصری لازمه که امام باشه، لازمه که امام باشه که علم حقیقی قرآن در نزدش باشه، و الا هدایت انسان ها باطل میشه. خب این چیه؟ این بحث امامت عامه. یعنی ما آمدیم اثبات کردیم ما امام لازم داریم، اما حالا این امام چیه؟ او دیگه میشه چی؟ بفرمایید. امامت خاصه. چرا؟ خب این امام کیه؟ کی علم حقیقی قرآن نزدشه؟ تمام علم قرآن در نزدشه. میگه عمر مثلا. میگه از کجا؟ از کجا میدونی شما؟ از کجا که عمر اشتباه نمی کنه؟ مثلا روایتی آیه از قرآن که میفرما اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اولی الامر. اول اینجا دو تا اطاعت آورد، گفت اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول و اولی الامر را. رسول و اولی الامر را چسبون به هم. خب چون این نکته ای درش هست کار نداریم، میگیم خدا و رسول که معلومن، اما این اولی الامر کی هست که خدا گفته از اینا اطاعت کنید؟ اهل تسنن ادهیشون میگن علما هستن، ادهیشون گفتن علما هستن، علما اولی الامر هستن که هرچی میگن باید اطاعت کنید. ادهیشون میگن حاکمان هستن، پادشاهان هستن، هرچی میگن باید اطاعت کنید. شیعه میگه نه خیر، اولی الامر امامه، امام معصومه. چرا؟ میگیم آقا این پادشاهی که تو میگی اگه دستور داد به تو که برو زنا کن، تو چیکار باید کنی؟ چیکار باید بکنیم؟ باید انجام بدیم یا ندیم؟ اگه انجام ندی که خدا گفته اطاعت کنید از اولی الامر، خداوند گفته اطیع الرسول و اولی الامر، اطاعت باید کنید از اولی الامر. اگر بخوای انجام بدی که خب مغایر کلام خدا، چون خدا گفته انجام نده، پس پادشاه نمیتونه اولی الامر باشه، چون ممکنه امر کنه مغایر قرآن.
علما چطور؟
یه عالم اشتباه نمی کنه. ممکنه یه عالم دینی اشتباه، این همه علما اختلاف دارن، نظریاتشون با هم فرق میکنه. این اولی الامری که خداوند دستور داده به اطاعتش باید قسمت داشته باشه، اشتباه نکنه. چون اگر اشتباه کنه اطاعت کنی ازش، نافرمانی خدا کرده ای. اطاعتم نکنی، نافرمانی خدا کرده ای. باید قسمت داشته باشه، اشتباه نکنه. اما کی هست که اشتباه نکنه؟ اینجا بحث قسمت پیش میاد. کی هست که اشتباه نکنه؟ ما از کجا بدونیم که کی اشتباه نمی کنه؟ چون خودمون اشتباه میکنیم. انسان خودش اشتباه میکنه. در همین زمینه روایتی دیدم از حضرت صاحب در مورد قسمت، که شخصی که سوال کرده بود از ایشون، فرمود آیا تو میدونی تو ذهن انسان ها چی میگذره؟ گفت نه. گفت همین دلیل اینه که این تو از قسمت او خبر نداری. شاید تو ذهن این گناه داره میگذره، تو فکر این خطا داره میگذره، تو علم نداری. تو وقتی خودت نمیدونی که راه تهران از کدوم طرفه، چجور میخوای یه راه نما انتخاب کنی بگی این راه تهران رو میدونه؟ ها؟ تو که نمیدونی تهران از کدوم طرف میرن، چجور میخوای یقین کنی که این آقا میدونه راه تهرانو؟ کسی میتونه تشخیص بده که خودش راه تهرانو بلد باشه؟ طرف وقتی میگه از این طرف، میگه نه این آقا داره اشتباه میکنه. پس اسمت چیزی نیست که ما بخوایم تشخیص بدیم، اسمت رو خداوند باید معرفی کنه معصوم رو. این امامی که اسمت داره تمام قرآن رو میفهمه و اشتباه نمی کنه رو واجب وجوب لطفه به قول متکلمی که خداوند انتخاب کنه به ما معرفی کنه، و معرفی هم کرده. حالا اینجا دیگه وارد بحث امامت خاصه میشیم، که حالا روایاتی میاریم از رسول الله که امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن، اونم از طرف خداوند. اون بحثای قبلی در مورد اثبات امامت بود که امامت واجب لازمه، اما در مورد شخصش بحث نمی کردیم کیه این شخص. بگفتیم باید یه امامی باشه، به کل قرآن علم داشته باشه، اسمت داشته باشه، اشتباه نکنه. و بعدم دیدیم که ما اسمت رو نمیتونیم تشخیص بدیم، پس واجبه که خداوند اینو انتخاب کنه. اینجا دیگه میرسیم به اون بحث نبوت امامت خاصه، که حالا باید بگردیم ببینیم رسول الله چه کسی رو معرفی کرده. خود اهل تسنن قائل به این نیستن که ابوبکر و عمر و عثمان و رسول الله انتخاب کرده باشه، یعنی یه دونه روایت جعلی هم حتی ندارن که بگن رسول الله فرمود ابوبکر بعد از من خلیفه شود، چنین چیزی نداریم. هیچ کتب اهل تسنن میگه یه روایت جعلی هم حتی نداریم درست کرده باشن چنین چیزی. اما در این که رسول الله فرمود علی خلیفه من و وزیر منه، تو کتب اهل تسنن زیاده، فراوانا، نه یکی دوتا، حتی تو صحاح سته شد، حتی تو اون کتب معتبره اونها در این زمینه روایت فراوان داریم. خب اما در مورد سوالی که عزیزمون فرمودن، فرق کلام و فلسفه، فلسفه و کلام شبیه به همه، اما در کلام علم کلام میاد مطلب اثبات شده در دین رو عقلا اثبات میکنه. مطلب مورد قبول دینی رو عقلا اثبات میکنه. مثلا دین میگه آخرت هست، متکلم میاد آخرت رو اثبات میکنه، میگه وحی هست، میاد وحی رو اثبات میکنه. اما فیلسوف کاری به دین نداره. کاری به دین نداره به این معنا که فیلسوف نمیاد مطلب دینی رو اثبات کنه، او از نظر عقلی دو دو تا چهار تا میاد جلو، حالا میاد بر میخوره به دین ها، اما در اصل کار صحبت دین نیست، در اصل موضوع صحبت دین نیست. میاد اثبات میکنه دو ضرب در دو میشه چهار، چهار به اضافه مثلا پنج میشه نو، لذا این مطلبی که در دین گفته شده منطبق میشه با فلسفه. لذا فیلسوف هم وقتی که درست استدلال کنه به همون مطلب دینی میرسه. اما علم کلام اینجوری نیست. علم کلام مطلبی که در دین اثبات شده به توسط دین رو میاد اثبات عقلانی میکنه. شبیه آخه علم کلام این مقدار روش استدلال که اون منطقه، بحث منطقه، اون که حرفی درش نیست. خب فرمود مؤمن به رسالت حضرت ختمی مرتبت ناچار معترف به عصمت امیر المؤمنین علی علیه السلام باید باشد و معترف به عصمت آن جناب به امامت یکی یک ائمه اثنا عشر و غیبت تامه صاحب الامر، زیرا وصی معصوم معصوم است و وصی امام امام است. بحث عصمت رو مقدمتاً عرض کردیم تا اینجا. و وصی حجت الله حجت الله است. من در این مقام وارد در بحث عصمت و امامت نمی شوم، فقط به گفتاری از ابن متوی که یکی از مشاهیر و معارف علمای اهل سنت است اکتفا می کنم. حضرت وصی امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه 85 نهج البلاغه در وصف و تعریف عترت فرمود بل کیف تعمهون، همون حدیثی بود که چند صفحه قبل خوندیم، چگونه کورکورانه رفتار میکنید، چرا کورکورانه رفتار میکنید، و بینکم عترت نبیکم، در حالی که عترت پیغمبرتون در میان شما، اهل بیت پیغمبر در میان شما، چرا اینقدر نابینا این ور اون، مثل کوری که به این طرف و اون طرف میره این ور اون ور میزنید شما. و هم عظمت الحق، و آنها زمامداران حقند و اعلام الدین و پرچمهای دینند. یعنی میخوای به دین نگاه کنی باید به امام نگاه کنی، به رفتار و کردار امام نگاه کنی، همونجوری که امیرالمومنین فرمود انا المیزان، میزان منم. روز قیامت ترازوی اعمال، میزان اعمال، ترازوی نیست که با بیل اعمال ما رو بریزن توش، ترازو میزان امیرالمومنینه، اوصیای ایشونه، مردم رو با اینا میسنجن. و السنت و صدق، و زبانهای صدقن اهل بیت. امیرالمومنین داره در مورد اهل بیت صحبت میفرماید. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، پس آنان را نازل کنید در بالاترین منازل قرآن، یعنی اون جایی که قرآن در اشرف مقامات انسانی صحبت میکنه، اینها رو اونجا باید قرار بدید، مقامشون اونجا. و ردوهم ورود الحیم الاتاش، و وارد شوید به دانان ورود شتران تشنه، درائید به آنان. درائید به آنان یعنی چی؟ آنان برمیگرده به اهل بیت. درائید به آنان ورود الهیم الاتاش، وارد شدن شتران تشنه هنگامی که به آب میرسن. شتران تشنه وقتی به آب میرسن چجور هجوم میارن طرف آب؟ شما هم اینجور باید هجوم بیارید طرف اینها. این کلام امیرالمومنینه. ابن ابوالحدید در شرح آن گوید، ابن ابوالحدید هم معتزلیه، یکی از علمای اهل تسننه که نهج البلاغه امیرالمومنین رو شرح کرده، که نزدیک نمیدونم 10 جلد اینجوری ها شرحه، خیلی شرح مفصلی هم هست. یه کتابی دیدم خیلی خوب چاپ شده بود، ترجمه به فارسی، نمیدونم راه فضیلت، نمیدونم چیه فضیلت بود، حالا متاسفانه اسمش یادم رفته. ایشون آمده بود بحثای، خب تو نهج البلاغه امیرالمومنین در مورد امامت خیلی بحث کرده، مخصوصا خطبه شیخ شقیه امیرالمومنین که اسم ابوبکر و عمر و عثمان رو میاره، میگه اینها چی کردن چی کار کردن. اونجا به صراحت امیرالمومنین حرف میزنه در مورد خرابکاری اینا. خب ایشون هم که شارع نهج البلاغه باید شرح کنه، حرفا رو بگه. لذا خیلی مطالبی رو آورده ابن ابوالحدید، انسان منصفی هم بوده، که یک کسی اومده بحثای امامت و ولایت رو از نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید آورده بیرون، ترجمه فارسی کرده. نمیدونم حالا راه فضیلت یا مثلا چراغ فضیلت، یه همچین فضیلت داشت. حالا خیلی کتاب خوب و به دست بود، اگر گیرتون آمد حتما بخونید، چون با اینکه ایشون سنیه ولی سنی منصفیه. حالا اینجا همین الان نکته‌ای که میخونی متوجه میشید. ایشون میگه فانزلوهم به احسن منازل القرآن، که امیرالمومنین فرمود تحته سر عظیم، در تحت این جمله سری عظیم است، و آن این که امر کرده است مکلفین را به این که اطرت و اهل بیت را در جلالت و عظمت و اطاعت و اطاعت امرشان همتای قرآن بدانیم. میگه این جمله امیرالمومنین چنین مطلبی رو میگه، چون میگه بالاترین منازل قرآن اینا رو قرار بدید. اینا در بالاترین منازل قرآن باشن، همون جوری که قرآن امر و نهیش باید اطاعت بشه، اهل بیت هم بس همین جورن. این سنی داره این حرف رو میزنه. ثم قال، یعنی ابن ابوالحدید، فإن قول، اگر تو بگویی هذا القول، این گفتار از آن این گونه برمی آید که اطرت معصومن، اهل بیت، یعنی از این حرفی که تو زدی اینجوری برمیاد که اهل بیت رو تو معصوم میدونی، چون وقتی اوامرشون مثل قرآن باید اجرا بشه، پس باید اشتباه نداشته باشن، باید معصوم باشن، اینجوری برمیاد. فما قول و اصحاب کن، حرف دوستان شما چیه تو این زمینه؟ یعنی اهل تسنن، معتزله، اونا پس چی میگن؟ فیزالک قلتو، میگویم من، ابن ابوالحدید میگه، میگه اگه کسی اینجوری بگه که پس اهل تسنن در این زمینه چی میگن، من در جواب میگویم که ابو محمد ابن مستوی در کتاب کفایه گفته که ان علیان معصوم، که علی علیه السلام معصوم است. و ادله نصوص و روایاتی داریم که دال بر عصمت ایشان است. روایات نصوصی داریم از رسول الله که دلالت میکنه بر عصمت امیر المؤمنین. و این امری مختص ایشان که هیچ کدام از صحابه را شامل نمی شود. این یه نفر اهل تسنن ها، ابن بطلی از بزرگان اهل تسننه، خود ابن عبدالحدید هم سنیه، داره از قول ایشون میاره که روایات فراوانی داریم در عصمت علی ابن ابی طالب که ایشون معصوم بودن، اشتباه نمی کردن. حالا یه نفر از ایشون بپرسه شما که اینجوری میگید علی عصمت داره، پس چجور صدک رو وقتی از ایشون قصد کردن و ایشون گفت صدک مال ماست، اونا نپذیرفتن؟ کسی که عصمت داره که دروغ نمیگه، گناه نمیکنه. چجور ایشون گفت خلافت حق منه و نپذیرفتن؟ البته جناب ابن عبدالحدید خیلی میگم بحث داره تو اون شرح نهج البلاغه، میاد تا به اینجا میرسه که از قضا یکی از اساتید ایشون شیعه بوده، یکی از اساتید ابن عبدالحدید استاد کلام یا حدیثش بوده، شیعه بوده، با ایشون خیلی بحث میکرده، حتی یه سری از کلمات ایشون رو هم آورده که ایشون مثلا اینجوری میگفت اینجوری میگفت. بحث رو در امامت به جایی میرسونه ابن عبدالحدید، میگه ما نص از طرف رسول الله نداریم که گفته باشه علی بعد از من خلیفه است، که اگر چنین نصی باشد عمر و ابوبکر و عثمان قاصبند. خیلی عجیبه، میگه ما چنین نصی نداریم، ما اینکه خیلی داریم ها، یعنی اگه بخواییم از تو کتب اهل تسنن بکشیم بیرون یه کتاب قطور میشه که رسول الله فرموده بعد از من خلیفه علی. میگه اگر چنین نصی باشد اینها قاصبند، حق علی رو قطع کردن حقیقتا. بعد در مورد اون قدیر خم، چون گفتیم اهل تسنن خیلی روایت کردن این حدیثو، اونجا چی میگید؟ میگه اونجا رسول اکرم فرمود من کنت مولا بازا علی و مولا، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. یکی از معانی مولا یعنی دوست. رسول اکرم فرمود هر که من دوست او هستم علی هم دوست اوست. این معناش این میشه، میگیم آخه آدم حسابی، رسول الله حجة الوداع داره بر میگرده، یک کاروان رو متوقف میکنه، میگه اونایی که رفتن بگید برگردن تون هوای گرم، که راوی میگه از شدت گرما قسمتی از عبار انداخته بودیم زمین، قسمت دیگه یه کشیده رو سرمون که آفتاب نسوزونمونو تو این هوای گرم. رسول اکرم بیاد منبری درست کنه بره بالا، بعد بگه هر که من دوست او هستم علی هم دوست او. خب که چی بشه اون وقت؟ خب برفرضم که گفت، دیگه بیعت برای چی بود؟ مردها و زنها آمدن بیعت کردن با امیرالمومنین، بیعت برای چی کردن؟ بیعت کردن در ولایت مولا یعنی سرپرست، نه به معنی دوست، هر که من دوست اونم علی دوست اوست، که اگه دوست او خب باشه دوست او هست، دیگه بیعت کردن برای چیه؟
و چرا رسول اکرم فرمود به دیگران بگویید؟ هرچی این حدیثو شنید از قول من به دیگران بگه. و بعد از اون در خطبه قدیر خودتون روایت کردید اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. خدای دوست بدار هر که علی رو دوست داره، دشمن بدار هر که علی رو دشمن داره، یاری کن هر که علی رو یاری میکنه، خار کن هر که علی رو خار میکنه. بوتا ایشون میاد اینجوری ترجمه میکنه برای خودش، میگه نه اینجا من این دوسته. اما انصافی که دادال این قسمتش میگه اگه چنین روایاتی باشه که دال بر خلافت علی باشه اونا قاسب هست. که من عقیده خودم بر اینه که ایشون نصوص رو هم دیده، خودش روایات رو دیده، متوجه چون جرأت نمی‌کرده بگه که من از مذهب اعتزال دست کشیدم، رضا اینجوری گفته که بله ما روایتی نداریم، با اینکه هر کی بخونه می‌بینه که هست روایاتش، که اگر باشد اینها قاصبن، حرفش اونجا گفته. حالا این عقیده بنده است، نمی‌دونم. حالا خب این بود کلام حق ابن متوی در عصمت اثرت. این عالم نامور اهل سنت به تعبیر شریفش در کتاب کفایه گفته ادلت النصوص قد دلت علی عصمته، ادله روایات دلالت دارن بر عصمت امیرالمومنین. این سخن همان است که در صدر رساله گفته این راغم بر این عقیدت صافی و خالص سخت راسخ است که چی؟ که امامیه را در این سر الهی در عصمت امیرالمومنین صحاح و سنن اهل سنت حجت بالغه است و در عصمت و امامت ائمه اثنا عشر با قطع نظر از جوامع رواییشان جوامع رواییه و ادله نصوص اهل سنت به تنهایی کافی است. دلیل بخواییم بیاریم برای امامت امیرالمومنین خود کتب اهل تسنن کفایه است. یه بار یه داستانی رو گفتم خدمتون، بعضی از این شیعه ها عوام شیعه، خدا چه بینشی به اینا میده، چجور حق رو بر زبان اینا جاری میکنه. گاهی این تاجر تبریزی این روحانی نقل میکرد این داستان قضیه رو، ایشون میرفته برای تجارت این طرف و اون طرف، دارن حالا فرش میخریده، میره تو یک شهر سنی نشین یا روستا یا بزرگ اون شهر، ایشونو میبینه خوشش میاد، شام دعوتش میکنه، این کسی رو میفرسته آقا شام تشریف بیارید منزل ما. میگه میام ولی به یک شرط که بحث مذهبی نشه. میگن باشه شما تشریف بیارید. ایشون میره و اون بزرگ اهل تسنن میگه آقا یه سوال دارم از شما. میگه آقا شما قول دادید بحث مذهبی نکنیم. میگه درسته، همین یه سوال فقط جواب بدید. میگه بگو، اگه همین یه سواله بگو. میگه نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ میگه آقا همین یه سواله دیگه، سوال نمیپرسی. میگه نه آقا همین یه سوال شما جواب بده. میگه به نظر من ابوبکر خیلی عاقل تر از رسول الله بود. این عالم سنی این بزرگ سنی یه مرتبه یه تکون میخوره. میگه بله، یه بار دیگه بگی. میگه به نظر من ابوبکر خیلی عاقل تر از رسول الله بود. یا آقا این چه حرفی شما میزنی؟ ما که اهل تسننیم که این حرفی نمیزنی. میگه نه خیر. میگه آخه چجوری؟ میگه نه دیگه، شما گفتی یه سوال بیشتر نداره. میگه نه حالا همینو جواب خواهی نمیدیم حرف جدیدی بود ما از شما شنیدیم. شیعه همه لعن میکنن ابو بکر رو، شما داری میگه از رسول الله عاقل‌تر بود. میگه بله دلیل دارم برام حرفم. میگه چه حرف دلیل داری؟ میگه ابو بکر بعد از خودش کیو به عنوان خلیفه انتخاب کرد؟ میگه عمر رو. چرا عمر انتخاب کرد؟ برگشت گفت آیا من امت رسول الله رو بی سرپرست رها کنم که هرج و مرج بشه؟ دلش سوخت برای امت رسول الله و بی سرپرست اونا رو رها نکرد. عالم سنی گفت خب درسته، گفت اما رسول الله عقلش به اندازه ابوبکر نبود، امتش رو بی سرپرست رها کرد. سنیه یه مرتبه میشینه جاش، چی بگه دیگه؟ آقا شما میگید خلافت به شورا، حالا این جدای حرف اونه ها، اگر به شورا پس چرا ابوبکر عمر رو انتخاب کرد؟ عمر که دیگه مردم جمع نشدن شورا بذارن عمر انتخاب کنن. اگه میگید ابوبکر دلش میسوخت، یعنی رسول الله دلش نمیسوخت، ابوبکر عقلش رسید امتو بی سرپرست رها نکنه، رسول الله عقلش نمیرسید. رسول الله تا قاشق بلند کردن ما رو دستور داده چجوری غذا بخورید، چجوری برید تو توالت، سر توالت میشینی چجوری بشین، آقا خودتو خم کن رو پای چپت که پزشکا میگن فشار میاره به روده بزرگ، تخلیه راحت صورت میگیره. آب میخوای بخوری اینجوری آب بخور. اون وقت تا این جزئیاتو گفته، امر امامت و زعامت و امتو رها کرده، عقلش نرسید. یعنی این کار کرده رسول الله، باید بهش بگیم عقلش نرسیده، چون عقل ابوبکر بیشتر بوده که عمر رو انتخاب کرده، گفته امتو بی سرپرست بذارم. گفتی که ابوبکر گفت من امت رسول الله رو بی سرپرست نمیگذارم که مثل گوسفندان بی چوپان به این طرف و اون طرف برن. دهن این بسته میشه، هیچی دیگه نمیتونه بگین عالم سنی، اون بزرگ اهل تسنن. و خرافاتی که حالا تو کتب رواییشون دارن، روایتی میخوندم الله اکبر، اینا رسول الله رو هم قبول ندارن. حالا این وهابیا اینا پیغمبر رو هم قبول ندارن، اصلا بوتشون عمره، ابوبکره. نوشته تو کتاب روایی میگه پیامبر گفت من وقتی به معراج رفتم داخل بهشت شدم، سبحان الله، و دیدم که پیش از من غلام ابوبکر وارد بهشت شده. الله، غلام ابوبکر رو روایت درست کرده زودتر از پیغمبر وارد بهشت شده. آماماتون در نیا خریبیت که حد و اندازه نداره، غلام ابوبکر رو میگه زودتر از پیغمبر وارد بهشت شده. خب بگذاریم، وقت چقدر داریم آقا؟ تموم شد؟ خب انشاءالله حالا بمونه تا جلسات آینده بعد از ختم این کتاب هم انشاءالله. بفهم میگه هر کی دخترشو بگیرن خوب آدم خوبیه چه نه چه ربطی داره آخه اول این که در اینا در ریشه های میخورن به هم اجدادشون حرفی نیست. خب ما هم در یه جایی بالاخره میخوریم به پیامبر دیگه، همه اولاد آدمی و زن گرفتن و زن دادن هم هیچ ربطی به خوب بودن و بد بودن نداره. میگه زن امام حسن رو نکشت، دختر اشعث بود، پس بگیم اشعث آدم خوبی بوده، ربطی نداره. این که بخواییم بگیم حتی یکی از همتران رسول الله دختر، حالا اگه اشتباه نکنه، ابو سفیان، ابو لهب، اینها بودن. صفیه یکی از همسران رسول الله بود، حالا یادم نیست دختر ابی لهب بود یا ابو سفیان بود، ابو جهل بود، از اینا بود. حالا چون دورا دور دوزه، پس بگیم اونم آدم خوبی بوده، پیامبر دخترش گرفته. من خب دیگه این سلام ها لیه نایت بزن باشی نه